الرحمن الرحیم. فقره دو، استاد قنبرزاده، 25 آذر ماه، اول کتاب بوده.
شروع کردن فقط اشاره کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما تقریبا یک سوم سال تحصیلی پشت سر گذاشتیم، همه چهار تا مسئله خوندیم، یعنی احکام حجت بر واجبات و فروش قرآن و جواز سلطان هم که سلطان و جواز همه سه چهار تا مسئله خوندیم.
بچه تا یه مسئله خوندیم
نو لبه چندین مسئله میخونم. خب من یه که تو درس خارج هم سرعت بیش از اینه، نمیدونم چرا من
یه ساده
همه همه شما تو جلد دوید که همه
همه همه همه همه همه
همه همه از معقد ما یه چیزی داریم در اجماعات به نام معقد اجماع. اگر همه اجماعاتی که نقل شده با یک عبارت خاصی نقل شده باشه، اون لفظ میشه معقد اجماع. تو مال یک دلیل لفظی بهش نگاه میکنه ازش اطلاع میکنه. اگر چنین چیزی داشته باشیم که اجماعات مختلف با یک لفظ مشترکی نقل شده باشه، بهش میگن معقد اجماع و ازش اطلاق گیری میکنه.
چه این نمیشه گیره؟
وقتی که لفظ واحدی نداریم دیگه،
مثلا یه حکم میدن دیگه، حکم رو تو یه لفظی میدن دیگه، مثلا میگه آفیف جایز بردن، اجماع اینجوری شکل میگیره دیگه، اجماع روی قضیه شکل میگیره دیگه.
نه اجماع اینجوری نیست. مثلا فرض کنید که این که هبه متعلق خمس نیست، یه وقت همه آقایونی که اجماع دارن جمله شون اینه که الخمسو لا یتعلق بالهبه، این جمله رو همه نقل میکنه، این خودش میشه محل اجماع. معقد اجماع اطلاق میگیریم، میگیم هبه هر نوع خطیره غیر خطیره فرق نه
مقابله.
آقای اینجوری میگن، میگن انما یتعلق الخمسو برباه المکاسب، یکی اینجوری بود، دیگری گفته الخمسو یتعلق به ارواح زراعات و تجارات و چیه که از امثلش فهمیدیم مثلا نظرش اینه، دیگری گفته که نمیدونم لا دلیل فی اطلاق الخمس، ازش فهمیدیم که مثلا در یه جایی یه موردی، یا از یکی دیگه استفتا کردن آیا هدیه خمس دارد، آقا گفته نه، خب اون هدیه در لفظ سائل اومده، مثلا از عبارات مختلفی نظرات در بردیم، روی یک عبارت واحدی اجماع نداشتم که اون عبارت برای ما بشه یک دلیل لفظی ازش اطلاع بدیم. این یه جاست که خب وقتی لفظ واحدی نیست دیگه قدر متیقنش رو باید اخذ کرد، مثلا مسلم اون هدایای خطیره است که چیز غیر خطیره است که خمس نداره، خطیره شد یو به 100 میلیارد تومان هدیه دادن، این فهم میکنه با این که استادی بیاد هدیه 2 تومان هدیه میده کف دست مثلا که همون هم نمیدن. این اینه بسیار. پس هرگاه داشتن از اجماعی اطلاق گیر میکردن، بدونید که اون معقد اجماع دارای یک لفظ مطلق.
دلیل
اینم
که
معنی
اجماعی باشه،
چون مثلا
اشک
میکنه
که
مثلا
لفظ
روی
من نظر معصوم همین لفظه.
وقتی شما نه کلا یتعلق، ببین ما که استظهار از کلام معصوم میکنیم یه تعبد که نیست، قوانین محاورات دیگه، میگم چون ائمه مثل مردم حرف زدن پس ما اجازه داریم از کلام ائمه چیز بفهمیم، اینجوری نیست. اونا مثلا شیوه مخصوص خودشون در سخن گفتن داشتن، ما هم استظهارمون از کلمات معصومین همین است که از هم حرف هم دیگه میفهمیم از اونا میفهمیم. خب اگر ظاهر این جمله که میگه لا یتعلق الخمس بالهبه، اگر این ظهور دارد که هبه گفته مطلقه، یعنی داره کل این محتوا رو به معصوم نسبت میده، اگر همه همین محتوا رو به معصوم نسبت بدن میفهمیم اطلاق مورد نظر معصوم، پس میشه اطلاقش خود جهت میشه. اینجوری نیست که مثلا اطلاق در روایات حجته، ولی اطلاق مثلا کلمات آقایون حجت نیست، چون حجه اینکه قانون محاوره اینه، وقتی میگه هبه یعنی هبه، اگه میخواست بگه خطیره خب میگه هبه خطیره یا غیر خطیره. بله استثنایی گیری میکنن از الفاظ. خب ما وارد یک بحث عمیقی میخوایم بشیم، دارای ثمراتی هم هست، در نتیجه پیش اسمش رو گذاشت یک روع طوفانی از کتاب بگیم. من هم به شیخ انصاری بعد از اینکه در دو جلد قبلی مکاسب محرمه رو بیان کردم که نهایتا در پنج قسم گنجید و یه خاتمه هم ذکر شد، دو تا بحث رو در بحث مکاسب پی میگیرن. یکی کتاب البیعه، یهو بی مقدمه وارد بحث بیعه میشن. خب این همه مکاسب چرا بیعه؟ اجاره مثلا چی؟ میام عقود دیگر وجود داره، صلح چی میشه نمیدونم، هبه چی میشه، اینا خود هر کدوم کتابه دیگه. حالا ببینید متأخرین وقتی با معاملات رو میگن انواع اقسام عقود زمان رو بحث میکنن، حواله رو بحث میکنن، کفالت رو بحث میکنن، همه اینا. حالا یه بیم مثلا توجیهی که بخوام دفاع بکنیم از این نوع سبک نگارش، البته این چیز نیست، ابداع شیخ نیست، تبعیت شیخ است از مشهور کتب فقهی شیعه. این روش روش قدما بوده، یعنی از شیخ طوسی شروع شده به این سمت، در کتب علامه همین جوره، به متاجعی که میرسن یهو وارد بیع میشن لابلا، در شهید اول شهید ثانی همشون همینن. یعنی شیخ اینو ابداع نکردن که میگم سوال از همه فقها. دفاعی که ازشون وجود داره این استش که اینها گفتن که ما یک سری قواعد عمومی باب معاملات داریم، اختصاص به بیع نداره. ساره یه سری هم قواعد اختصاصی هر یک از عقود خاصه داریم. خب ما میام چیکار میکنیم؟ اونی که برای ما هدف اولی از اون قواعد عمومی ابواب معاملاته که وقتی تو بی بحث شد دیگه تو اجاره هم راحته، تو وکالت هم راحته، همه جای دیگه تکرار میشه. میتونیم اینو جدا بحث کنیم، یک کتابی در بیاریم تحت عنوان فقه العقود، اصلا قواعد مشترک همه عقدها بحث میشه. چرا به کمون که این کارم کردن کتابی نوشتن تحت عنوان فقه العقود. اینا تو منطقش این بود که این اینو به انتزاعیست، اینجوری کاربردی تره، چون اینجوری ما وقتی در دل یکی از عقود مثل بی بحث بکنیم، همون قواعد مشترک رو همه یاد میگیرن، همچون اون عقد خاصه قواعد اون عقد خاصه رو یاد میگیرن همزمان. خب چرا جدا بحث میکنیم بعد دوباره تو کتاب؟ لااقل تو یکی، حالا اون عقد پرکاربردترین عقدم هست، یعنی پرکاربردترین قرار داد در بین مردم هم همین بیه، بله اگر یه عقد پرکاربرد دیگری بود خصوصیت نشه اون رو انتخاب میکردن. و به همین خاطر اومدن جمع کردن. یعنی ما این کتابی که پیش روی ماست اگرچه به اسم کتاب البیعه، اما باید توجه داشته باشیم بعضی چیزایی که میخونیم مربوط به بیع و خصوصیت‌های بیعه، بعضی چیز نه اصلا عقود معاوضه این خصوصیت رو داشته باشه، مثلا لابلا یومین حقیقت المعاوضه بحث میشه ازش، البحث فی المالیه، چه چیزای مالن چه چیزای نیستن، این که رفتی به بی نداره، فقط مال همه جاست. این سبک از قدیم بوده، سبک بعدی هم نیست، اگرچه یه مقدار مثلا طلبه باید زرنگ باشه که لابلای بحثو بدونه کدوم الان این شد از اختصاصات بی. مثلا وقتی حقیقت البیع رو داره تعریف میکنه، این حقیقت البیعه، معنیش این نیست که اگر این حقیقت خارج شدید یعنی باطل، معنیش اینه که یعنی بی نیست، میشه عقد دیگری باشه، صلح بشه، چی بشه، اینا رو حواسمون باشه. یه وقتی میگیم این بیع نیست، معنیش این نیست که یعنی عقد فاسدون یا ترتب علیه مثلا حرمت و تکلیفی وضعیه، این حرفا نیست، فقط میخوام بگیم بیع نیست. تو این نگرش کتاب البیع رو آغاز میکنیم. شاید عرض کردم بین متأخرین مثلا کسانی بودن که سلیقه دیگری داشتن کتاب تحت عنوان فقه العقود، حتی الان بعضی از آقایون معتقدن که ما یه عقد داریم، یه معاوضه داریم، یه بیع، هر کدوم جدا باید، یعنی باید چیزی تحت عنوان فقه المعاوضه هم نوشته بشه، چون عنوان عقد باز اعم است از عنوان معاوضه. ما عقود غیر معاوضی هم داریم، مثل خود هبه که یک عقد غیر معاوضی است. خصوص معاوضات از عقود باز احکام مشترکی با هم دارن که اختصاصی بیع هم مثلا نیست، اختصاصی اجاره هم نیست، ولی دیگه تو هبه و اینجور چیزا هم نمیان. پس باید عقود معاوضی جدا بحث بشه، مطلق العقود یه احکامی داره اون جدا بحث بشه، هر عقدی هم جدا دیگه، این سبک نگارش آقایون متفاوت بشه. من گفتم که یک دستبندی تو ذهنم. خب ما وارد کتاب البیع میخوام بشیم. البته بعد در جلدهای بعدی ایشون مبحث خیارات رو که مطرح میکنه اونجا هم همین جوره، یعنی اگرچه نگاه عمدتاً به بیعه اما خیلی از بحث مشترکه و در خیلی وقود دیگر هم جاری میشه بحث خیاراتش. ما وارد کتاب البیع. در کتاب البیع ایشون ابتداءً سخن از حقیقت و ماهیت بیع میکنه که این بحث رو به تفصیل با هم خواهیم داشت و ثمراتش رو عرض میکنیم. بعد احکام بیع رو به، یعنی مباحث کتاب البیع رو به سه دسته تقسیم میکنن: یک، عقد البیع، شرایطی که در تحقق عقد لازمه، عقد البیع، شرایط عقد البیع. دو، که این بحث امثال ماست، تموم میشه، هر چی راجع به عقد البیع، انشاء البیع داریم امثال، هم ماهیت بیع امثال میخونیم هم احکام عقد بیع. میرسیم به شرایط المتعاقدین، یکی از ارکان عقد بخوایم گفت خود متعاقدین هم که در بیع بهشون میگیم متبایعین. اینا چه شرایطی باید داشته باشه؟ این بخش دومه که پای هشت میخونن. یه بحث دیگر هم دارن تحت عنوان شرایط العوضین، یعنی اون مبیع و ثمن چه شرایطی باید داشته باشه. اینم پای نه خونده میشه، پای ده هم که خیالات. پس این سه دسته مباحث رو ما داریم، اونی که امسال جز محدودیت رسماسی که خود حقیقت البیع، یکی هم احکام عقد البیع. عقد البیع میخواد ایجاد بکنه اصلا لفظ لازمه یا نه، یعنی بحث معاطات مطرح میشه و اونجایی که میخوایم عقد بخونیم مثلا عربی باید بخونیم یا نه، ماضی باید باشه یا نه، ترتیب بین ایجاب و قبول، به همه مباحثی از این قبیل اینجا مطرح خواهد شد. این فهرستی از مباحث کتاب. خب به قول قوه الهی میخوایم وارد بحث بیع بشیم. ابتداعا بحث از حقیقت بیع میکنه ایشون. بیع چه جور عقدیه؟ به چه حقیقتی بیع گفته میشه؟ مثلا این عقد بیع، یعنی قرارداد بیعی که در جامعه هست، این جزء اختراعات اسلامه؟ مثلا مردم تا دیروز بی سواد بودن، مثلا تجارت بلد نبودن، مثلا اسلام یه اومد از نو بهشون یاد داد شما نیاز نیست همه چیز خودتون تولید کنید، میتونید بعد چیزها شما تولید کنید، بعد چیزها همسایتون بعد با هم مبادله کنید، اینجوری یا نه بشر از روز اول خلقت مثلا مبادلات رو داشته، اسلام چه احکامی رو چه برده. اینا جزه به قول مرحوم شیخ تسلیم کنند. ما برای بیع نمیخوایم جا ادعا کنیم یک حقیقت شرعیه یا متشرعیه، نه بابا، اینا یک سری حقیقت چی هست؟ عرفیه. بیع یه چیزیست که در یک، بقول ما، موجود زنده در اجتماعه، این یه مفهوم و ماهیت محققه. اسلامش احکام آورده، گفته این کار رو بکنیم، ولی ماهیتش وجود داشت. پس ما اینجا وقتی تعریف میخوایم بکنیم، شما نرید سراغ یه چیزی شبیه مثل تعریف صلات در حقیقت شرعیه یا متشرعیه، حرف رو بحث نیست. فقط نکته ما توجه داشته باشیم رابطه بین لغت و عرف. کلمه بی در لغت استعمالات زیادی داره. مثلا وقتی یک کسی پادشاه میشه یا خلیفه میشه، میان مردم باش بیعت میکنن، یه واژه بیع داره استفاده میشه، یعنی چی کار میکنن؟ بیعت. پس همین واژه نیست، یه واژه دیگر مشترک لفظیه. این یکی از سوالات لغوی، مثلا این قرار داده بیعی که داریم به لازم معنا هیچ ربطی به اون بیعت داره؟ ممکنه یک معنای جامعی پیدا کنیم که هر دو بشن مصداق دی، و ممکنم هست که نه بگیم مثلا مشکل لفظیه، به چندین معنا داره مثل بسیار از الفاظ دیگه زبان عربی، انقدر معانی دارن مشکل لفظ مثل ذهب چقدر معنا ورسه شده. بگیم برفرضم که این دقتای لغوی رو انجام دادیم، ولی منظورمون معلومه که فعلا در بیع اون قرارداد بیع عرفی رو داریم تحلیل میکنیم، نه واژه بیع. حالا در جای دیگه استعمالاتش یک کسی رفته داره با امیرش بیعت میکنه، اونم میخوام تحلیل کنیم ماهیت اون چیز. این معلوم باشه هدف ما فعلا بررسی لغت به جمیع شقوقش نیست. میدونیم که یک قراردادی در عرف اسمش روشن به ما، اون قرارداده رو میخوام ماهیتش رو تعیین کنیم، خیلی با معانی دیگر لغت به در جاهای دیگرش کاری نداریم. تا اینجاش تقریبا مسلمه، ولذا شما اصلا تو این چیزایی که من گفتم در عبارت توضیحی ازش نمیابید. معلومه دیگه ما با اون چیزایی دیگه کاری نداریم، ما این قرارداد میخوام این ماهیتش چی؟ به چه کاری میگن به؟ چرا اسمش نمیذارن هبه؟ همینا تو عرف هست دیگه، نمیگه من هدیه داد، میگفتم خریدم. یعنی چی کار کردی که اسمشو گذاشتی خریداری؟ اون چه ماهیتی است که فرق میکنه با هدیه دادن، فرق میکنه با اجاره؟ اینو میخوایم پیدا کنیم. خب کتاب البیع یا بیع، هو هو فی الاصل، اصل یعنی لغت، کما عن المصباح، یعنی مصباح اینو گفته البیع فی الاصل این مبادلت و مالن به مالن. این تعریفی است که جناب آقای مصباح، یعنی فیومی، آره فیومی اینجور تعریف کرده. میبینید که ایشون داره همین حقیقت قرارداد و عرفی که در عرف به نامیده میشه رو تعریف میکنه. ایشون اینجور گفته به عنوان یک لغوی، مبادلت و مالن به مالن، هرگاه مالی با مالی مبادله بشود بهش میگن بیع. مبادلت و مالن به مالن آره یکی از استعمالات بیع رو داره معنا میکنه، یعنی اون بیعی که به این نوع قرارداد گفته میشن معناش اینه. تو لغوی ها استعمالات مختلف معنا میکنن دیگه، ایشون اینجوری گفته مبادلت و مالن. خب این خیلی معنای وسیعی است. این الان تو این تعریف مثلا شما تفاوت بیع و صلح رو نمیبینید. من میتونم در یک قرارداد صلحی مبادله کنم مالی رو به مال دیگه. این مبادلاتی داریم در عرف به نام مبادلات پایا پای، کالا میدم کالا میگیرم. بعضی معتقدن اون بیع نیست، حالا میرسیم به در تعریف شاملش. یکم بخواهیم مطلب خشخاش بذاریم، اجاره هم شامل میشه، چون در اجاره هم بالاخره مبادله بین عوض و منفعت رخ میده. حالا از هبه ممکنه بگیم که مبادله بین شده،
ما در این مبادله
نه، حالا خواهیم بسیم تو باب دقتش که میرسیم. مرحوم شیخ میفهمون که ببین دو تا کلمه مال به کار رفته، یکی مبادلت و مالن، این مال اول، این یعنی معوض مبی. چرا به غینه اون با به مالن، اون به ماشون با مقابله است، اون یعنی سمن. در دو مرحله بحث میکنیم که آیا مبی در بی تعبیر مال ازش کردن درسته یا نه. دو راجب سمن بحث میکنیم. اجمال اون نتیجه کار رو شما بگم، ایشون میگه من در به مالن قبول دارن این تعریف رو، اما مالن اول باید عوض کنیم، باید به جاش کلمه عینن بذاریم. چرا؟ در بی معوض باید عین باشه، اما ثمنش لازم نیست عین باشه، همون به مالن کافیه. حالا اینا رو تو مثال که توضیح بدم، ببینید تعاریف رو باید بلد باشید. ما چند تا اصطلاح داریم، وقتی میگیم عین، این در مقابل چهار چیزه. در مقابل چیه؟ عین در مقابل منفعت، عین در مقابل حق، عین در مقابل عمل حر، عمل انسان، عین در مقابل دین. وقتی میگیم عین یعنی چهار تا چیز. نه مثلا مبیع و ثمن، چیزی که میفروشم و اون چیزی که در مقابلش میگیرم. مبیع گفته مرحوم شیخ باید عین باشه، یعنی مبیع نمیتونه منفعت باشه. بنده یه اسبی دارم، این سواری خوبی میده، نمیتونم منفعت اسبامو بفروشم. خود اسب عینیت داره، میتونم بفروشم، منفعتش نمیتونم بفروشم. اگه خواستم میتونم اسبمو اجاره بدم که منفعتشو به دیگری تملیک کرده باشم، اما قابلیت فروش بیعه نمیشه. قابلیت اجاره دادن دارم. پس منفعت قابل خرید فروش، یعنی قابل فروش نیست. آره خرید و فروش هر دو. اما حق حقوق هم قابل فروش نیست. مثلا من حق تهجیر، حق شفع، اینجور چیزا رفتم یه جایی تهجیر کردم، میخوام احیا کنم، الان حق تقدم دارم دیگه، حق تقدم تو نونوایا، این حقمو نمیتونم بفروشم، حق تقدم در صفوف نماز جماعت
گفتم میتونم.
الان شما داری اشکال میکنی، الان فعلا این مفاهیم من میخوام تصورتون درست بشه، الان فتوا رو اصلا کار نشه بشید، حالا یا درست یا غلط، محله تصور هستیم، میخوام تعریف عین و حق و مال و اینجور چیزا رو تو ذهنمون بیاد چیه، تا بعد به دعواهاش برسیم. این اشکالی که شما میکنی از در وقت مثلا ده صفحه بحث داریم با هم اینجا.
حق یعنی چیه؟ فقط حق و احساس رو گفته بود؟
حالا دیگه نه، همه حق هم دیگه. حالا بحثشو میسیم، نه این نیست، اتفاق خود مرموشه فافشاری میکنه، همه جا توجیه میکنه. خب حالا بهش میرسیم. پس حق،
حق یعنی چی؟
حق یعنی، حالا فعلا نمیخوایم وارد تعریفش بشیم، ما میدونیم چیزایی هستش که مالیت داره اما در عین حال نه عین نه منفعت. اسمش میشن حق. مثلا من حق تقدم دارم اینجا، نه مالک چیزی هم، نه مالک منفعتی هم،
منفعت
هم. اما این چی؟ منفعته؟ حق تقدم چه منفعته؟
مالیت
هم منفعت خوده. مثلا مسجد، این میتونم انتفاع ببرم، مالک منفعت نیستم. شما نه مالک این مسجدی، نه مالک منفعت مسجدی، فقط حق داری از اینجا استفاده کنی. همین ببینید، مهمان که میره مهمانی مالک غذاست؟
نه.
مالک منافع بیت؟ نه. چی داره؟ حق تصرف داره. آه اصلا اباحه تصرف برای مباهله ملکیت نمیاره، حق میاره. نمیتونه حالا پایین بالا پایین بالا چه بعد دارید، چون گاهی اوقات حقوق بسیار گرانتر از خود منفعت منافع و این، حالا مثل حقوق میرسیم که ببینید چه حق گرانبهایی است. پایین تر منه گرانیه، اما به حال یه جوریه دیگه، حقه. پس چیزیه که ارزش داره اما نه عین نه منفعت. اجمالا میتونیم اینو دم دستی داشته باشیم. قیمتش بیشتر. الان من برای شما مثال میزنم، مثلا یه چیزی داریم به نام حق اشتراک. حق اشتراک، شما مثلا حق اشتراک تلفن رو میری از مخابرات میخری، مثلا این 70، ولی گوشی میخری 10,000 تومن اونجا میذاری، یک سال استفاده میکنی، هزینه مکالمات 70 تومن نمیشه. مثلا با این وجود موبایل ها معمولا تلفن های خونگی کم شد، ولی اون حق اشتراک رو شما مثلا چند 10,000 تومن از مخابرات میخری، حق خودش با ارزش.
چون
حالا مثال های زیادی از حق که خرید و فروش میشه.
چون منفعت حق رو گفتیم،
آره. پس منفعت رو گفتیم، حق رو گفتیم، سومی عمل. من یه سری اعمالی میتونم انجام بدم، میتونم راه برم، میتونم غذا بخورم، میتونم بخوابم، میتونم برای شما حرف بزنم، این کارها منه، اینا امواله، اموال من این چیزا. یعنی من مثلا آخر سال این کارها خمسشو بدم؟ اینا مال نیست خدایش. حالا بحث میکنیم که اینا مال، یکی از سوالات فقهی فقها اینه، این اموالی که من، کارهایی که میتونم انجام بدم، یه وقت انجام میدم و پول میگیرم، خب میشه مال، یعنی قابلیت تبدیل به مال داره، این مقدار رو میدونیم. بعد چیز از قابلیت تبدیل به مال نداره، مثلا من همه حرف زدن، من میتونم برم یه جا تبلیغ، من چیکار میکنم؟ حرف میزنم دیگه، حرف میزنم برام پول میدن، این قابلیت اینو داره که پول تبدیل به مال بشه. اما فی نفس خودش ماله، یعنی من میگه آقا شما اینقدر مثلا میتونستی حرف بزنی، آخر ما باید خمس بدی. خمس برای میگه، میخوام بگم یعنی مثلا آثار مالیت مثلا چیز. پس این عمل بحث حالا این که عمل ماله یا نه فعلا به مالیتش کاری نداریم. به حال عمل عین نیست، یه عین خارجی نیست، منفعت هم نیست، حق هم نیست.
منفعت نیست، منفعت
منفعت به اون قابلیت این مرء للعمل گفته میشه، نه نفس العمل. اینو بعد در اجاره توضیحش خواهیم داد که فرق بین منفعت و عمل چیه، چون ما یک اجاره منافع داریم، یک اجاره بر اعمال. اونجا این فرق در عمل، شما وقتی عجیب میکنی کسی این کار رو بردن میشه، مالک منفعت او نشدی. میتونی بشی ها، میتونی منفعت شد. اصلا میگیم دو نوع اجاره داریم. شما میخوایی کسی رو عجیب کنی، میگه آقا شما بنای بلدی، من فردا صبح تا غروب منفعت بنایی شما را از تملک میکنم به اجاره. در اینجا این آقا فردا به هیچ وجه نداره جای دیگه بنایی کنه، اصلا ممنوعه، چون شما مالک منفعتش هستی. کل خود بشین جوری قرارداد نمی‌بندیم، میگیم منفعتت مال خودته، اما ساختن این دیوار رو من فردا ازت میخوام. اینو باید برام بسازی، تونستی جای دیگه کار کن کار کن، برام فرق نمیکنه، من این ساختن رو ازت میخوام، نفس العمل رو. فرق میکنه با اون قابلیت و منفعت. این دقت رو فوق العاده داشت. خود عمل، این کاری که من انجام میدم، این کار، اینو میتونم بفروشم به کسی؟ در اجاره گفتم میشه، با اجاره میتونم عمل رو تملیک کنم. در بیع میتونم به واقعا من سخنرانی رو بهت میفروشم. فوتبالیستا میگه چی مثلا؟ آره، این حرکات پای راستم رو میفروشه. چیه چیزه دارن اینا میخره مثلا طرف از اینجوری یک عمل اینو میخواد خرید و فروش کنه، میشه یا نمیشه؟
خشم دین
معلوم شیخ میفهمون نمیشه، هیچ کدوم اینا نمیشه، قابلیت خرید و فروش نه. آخرشم دینه، آیا من دینا میتونم بفروشم؟ طلبی از کسی داره، صد کیسه گندم من میده، خب این دین همون بفروشم. در خصوص اخیر در باب دین، آقای گفتن اونجا که ما میگفتیم این منظورمون مقابله با دین نبود، چون دین هم در حقیقت عینون فی الذمه. این که میگیم عینون، چه در خارج چه در ذمه، اینو تعمیمش میدن، این یکی مشکل حل میشه. پس این چهارمی رو باید بگیم جز مستثنیات نیست در بحث خودمون. وقتی میگیم این یه جای دیگه چرا، ولی در باب بی تصریح کردن این اعم از این خارجی و این فی الذمه. این فی الذمه میشه همون دین. پس در باب به نسبت به دین نگرانی نداریم، دین قابل خرید و فروشه، الان اجماعی است و همه قبول دارن دین نمیتونی بفروشی. من طلب از کسی دارم همون که در ذمه اوستو میفروشم، نه از باب اینکه حقمو میفروشم، نه خود اون یک عینی فی الذمه. آقا این تصور کنه عین اعتباری، میگن اعیان تکوینیه داریم و اعیان اعتباریه، انگار واقعا مثلا 100 کیسه گندم رو گردن اون آقا دارم فرضی، اونو میفروشمش، حالا عین اعتباری و قابل خرید و فروشه. پس این چهارمین اینجوری حل کردن، اما ستای دیگرش هست. نظر مرحوم شیخ چیه؟ در یک معاوضه بی مبیع باید حتما این باشه، یعنی منفعت، حق و عمل هور نمیتونه به عنوان مبیع، اما به عنوان ثمن اشکالی نداره. بنده این خودکار رو به شما میفروشم در مقابل منفعت یک ساعت اسب شما، ثمنش چیه؟ منفعت یک ساعت اسب ملک من میشه. مبی این باشه، سمن این نبود مهم نیست. یا اینو میفروشن در مقابل حق شما، حق تقدم داری، من شما نمیتونی حق تقدم بفروشی، ولی میتونی مورد سمن، من این خودکار رو میدم، حق تقدم شما رو سمن معامله خودم قرار میدم، این اشکالی مورد سمن اینی نداره، ولی به عنوان مبی نشه. مبی اصلا باید این باشه.
نحوی تشخیص
مبی و ثمن چیه؟ اون یه خود بحث دیگری است. مبی و ثمن از کجا تشخیص بدیم؟ یه بحث مفصلی الان که نه، یعنی در ادامه خواهیم داشت. بعضی میفهمیم، حالا میدونیم، یعنی با اساس قواعدی که بعدا یاد میگیریم میدونیم این آقا بایه اون آقا مشتری. یکی دیگه هم بود چی بود؟ حق و عمل، عمل اشکالی نداره، میگه من خودکارو میفروشم در مقابلش یک ساعت بعد برام سخنرانی کنه، اشکالی نداره. سمنشون میگه محدودیت نداره، ولی مبیع محدودیت داره. پس اگه تعریف مبادلت و مالن به مالن تبدیل بشه به مبادلت و عینن به مالن، به دیدگاه شیخ انصاری نزدیک میشه. بعدشون تعریف که میکنه میبینید نزدیکه، میگه انشاء و تملیک و عینن به مالن، تعریفی که داره میبینید نزدیکه به این محتوا. این اجمالا توضیحاتی بود که خوندیم، البته اختلاف نظر زیادی وجود داره. خیلی با این نظر همون مصباح میگن نه مصباح درست گفت، حقوق قابل خرید و فروشن، ما حق رو میتونیم بفروشیم، چرا؟ همون که در سمانه در مبی یا منفعت قابل خرید و فروشه، منفعت من چند جور میتونم به شما واگذار کنم؟ میتونم در قبال عقد اجاره به شما واگذار کنم، میتونم بفروشم. این چرا مثلا محدودیتی قائل میشید و از این حرفا؟ مخالفینی هستن پس. اما مرحوم شه فقط چیزی که بر ما باید مهم باشه قبل از اینکه تو این دعوا نرخ تعیین کنیم راه حل مسئله است. مثلا مرحوم شیخ باید برای خودش روایت آیه ادعا کنه، مثلا میگه ببین فلان روایت گفته البیان لا یتعلق بعین، اینجوری باید به آیه قرآن داریم. نه، عرض کردم مرحوم شیخ بعدا تصمیم کنه دنبال حقیقت عرفیش هستیم نه حقیقت. یعنی باید بگیم مردم که میگن بی، به این عقل میگن بی یا نمیگن، همون راههایی که ما در تشخیص حقیقت مجاز داریم، مثلا صحت سلب داره، صحت حمل داره، مثلا تبادر ارتباطات ما چی میگه، این جیدراش این چیزاست. یعنی اینجور فکر نمیشه مثلا یه آیه روایتی ما پیدا میکنیم که، بلکه آیات و روایات رو باید به اساس تلقیمون از عرف معنا کنیم. مثلا اگر یک روایتی بی رو به در جایی بکار برد که مبیع نبوده، باید بگیم استعمال مجازیه، نه اینکه روایت رو قرینه بگیریم به اینکه معنای بی عمه. چرا؟ چون ارتکازاتمون اوله، بعد میگیم استعمال مجاز، استعمال عام از مجازه. امام استعمال کردن فقط کافی غلط نباشه، لازمه حقیقت باشه که میگه استعمال مجازی. مگه استعمال مجازی کم داریم؟ پس ما اتفاقا نمیتونیم مراجعه کنیم به استعمالات، باید اول با ارتکازات و صحت حمل و صحت سلب و اینا ببینیم چیه. ایشون میگه صحت سلب داره واقعا، نمی مثلا کسی که منفعت اصلا به دست بفروشم، میگن اینجا بی نکردی شما، اون بی
نیست.
زمان تشریع چیه؟ عرف هر زمان زمان تشریع
باشه. قیومی
آره، بعد میگفتن این بیشتر شرح الاسمی از این چه توقعی ده، این همه بحثای دقیق فقهی که بین
فقها میخواسته
بحث کنه. اتفاقا بعضی گفتن حتی از فقه رو دقیق ترین تعریف همین تعریف رو حالا میگه وزاد چی. حالا سوالاتی اگر دوستان امهاماتی این کلیت داستان ها هنوز خب دیگه اونایی که میگن این میشه میگن این بیعه، اونایی که میگن نه میگن این قرارداد بی نمیشه، مثلا با صلح کنیم.
تو نظر شیخ
بی آره دیگه، شیخ که مثلا میگه مبی باید این باشه، میگه اونا همه دا اینو بهت بفروشن چون بی باطله، میتونم با صلح در عقد صلح به شما واگذار، این مشکل وجود نمیاد، یه عقد جایگزینی پیدا میشه.
این فرصتی در هر زمانی باشه، خب اگه
ها اون فرق میکنه، بله وقت فرق میکنه. ما عرضم به خدمت شما که وقتی یک مفهومی رو معنا میکنیم آثارش متفاوته، و نه زمان ما یه آثاری داره، به زمان یه آثار خاصی داره. اگر خواستیم یک آیه ای رو معنا کنیم باید بر اساس مفهومش در زمان نزول خودش معنا کنیم، اما این به این معنا نیست که بیع در زمان ما اگر ماهیتش دقیق کرده باشه آثار فقهی نداره. چرا؟ پس ما فعلا فرق نمی کنه برامون ماهیت بیع در چه زمان، چون هر روش آثار داره. یک بحث اینه که شما میخوای آیات روایات معنا کنی باید مفهوم اون زمان رو بررسی کنی، اما یه بحث شرایط و قیود کم و زیاد میشه در طول تاریخ به خاطر تغییر مفهومی، اون هم بحث بعدا خواهید در مباحث مختلف مشاهده میکنید که نه ممکنه یک چیزی یه زمانی داخل در عقد بوده حالا نیست، ولذا دیگه نمیتونیم تصحیحش کنیم. یعنی مفهوم بی که تغییر میکنه آثار فقهیش هم عوض میشه. پس خیلی برامون مهمه که هم مفهوم بی رو در زمان صدور هم الان تشخیص بشه.
مال یعنی
چی؟ حالا تعریف مال رو باید برسیم با دعواهایی که داره الان مرحوم شیخ فعلا وارد نمیشه، ولی به مناسبت مجبور میشه که ازش بحث بکنه. از
واقعیت مال به مالی که میگیم
اول مال اول بدونیم تو تعریف چیه. واقعیتش اینه که گفتن مال رو تنها تعریف درستی که ازش وجود داره یک تعریف دوری است. تعریف دیگه ای تا حالا کسی نتونسته تعریف درستی نه را بده. گفتن که ما یبذل به ازائهی مالون، هر چیزی که ارزش اینو داشته باشه که در مقابلش مالی پرداخت بشه بهش میگن مال. این تنها تعریفی که تا حالا ارائه
واقعا میشه تو اعتراضی
نتونستن
شیخ
حالا شاید دلیل این که قابلیت تعریف نداره، میگن بعضی از مفاهیم اونقدر واضحه هم که شما هر تعبیری بخوای به کار ببری اون خود اون مفهوم واضح‌تره. نه خب درست نیست، یعنی باید مقابلش مال باشه تا این بشه مال. اگه چیز بی ارزش شده در مقابل صاحب نه اتون کاشو بزن که این مال نیست، باید مقابلش مال باشه تا معلوم بشه این ماله. یعنی میخوام بگیم این یه نوع اعترافه که عرف اشیا رو به دو دسته مال و غیر مال تقسیم میکنه، ما میدونیم. اما بلزا بعضی اومدن گفتن به جای که بیان تعریف کنیم مثلا منشأشو، چرا عرف این تقسیم بندی رو میکنه، چرا اشیا به دو دسته تقسیم میکنه، دو تا نکته براش پیدا کردن زلختن سراغ این چیزا تو اقتصاد مخصوصا زیاد روش فکر میکنه. مثلا یکیش خود انتفاع، بعضی چیزا اصلا انتفاعی نداره، یه منو مثلا سنگ ریزه حالا چه منفعتی داره برای ما. من دیشب رفته بودم یه جایی فرش اینا میفروختن، دیدم که این ریگ و سنگ ریزه اینا با هم چست زده بودن 100,000 تا میفروختنش، مثلا به اسم اینکه اینجا پاتو بذاری روش نمیدونم آره این ماساژ کف پا نمیدونم چی گفتم سنگ 88,000 تومن نه دو نو داشت 99,000 تومن اینجوری میسن جلد خواهد. حالا این باز واقعا مثلا 10 تا سنگ رو کنار هم چسبنده بود و یک کاغذ یا پلاستیکی با هم یک دونه سنگ ریزه چه به درد میخوریم. پس بعضی از چیزها اگر میگن مثلا تو ذهن عرفی که مال نیست، بخاطر اینکه اصلا منفعتی برای مردم نداره، چون استفاده نمیشه ازش کرد. پس اولین شرط مال بودن یک شیلی که داره منافع منفعت باشه، به معنی که قابل استفاده باشه، چیزی به دردی بخوره. منظور نقطه دوم کمیابیه، خیلی چیزا هستن به درد بخورن ولی باز مال نیست. مثلا هوا، چه چیزی با ارزش از هوا نباشه که مال نیست، ولی این هیچ کی براش پول نمیده. یعنی ما مثلا کسی هوا رو یه جا حبس کنه به شما میگم بیرون بیشتر شاد چیه؟ چون زیاده. اگر برسیم در تاریخ بشریت به جایی که هوا کم بشه، ببین چه پولی براش خواهند داد. درست شد؟ کمیابی. آب، همین آب رو نگاه کنید، یه جا که آب زیاده، مثلا کنار یه چشمه زلال نشستید، یه کسی یه مثلا یه کنومیتی از رو آب جدا کنه بگه آب بهت میفروشم مثلا 10 تا میخریم، حالا اشکال داره؟ خب مثلا فعلا بحث مالیتش رو بگیم، عرفا این مالیت نداره، یعنی به ازایش اغلا پول پرداخت میگم خدا همونجا برمیدارم دیگه. چرا تو حالا تو ظرف ریختی تمیزه کسی من همونجا از ترششون بر، اما وقتی میاد یه جایی که دور از ترششون هست مرحوم آب تمیز گیرشون نمیاد، اونجا همین قیمت بگم میکنه 500 تومن ازت میخره، یعنی همونی که مال نبود حالا میشه مال، چون کمیاب میشه. یعنی شرط اون استفاده بری منفعت دار بودن رو در کنار کمیابی بذاریم، مفهوم مال تولید میشه، یعنی اشیاء به دو دسته تقسیم میشن، مال و غیر مال. اینا فعلا به خاطر سوال دوستتون گفتم، ولی الان من شیخ وارد این بحث نمیشه، اما در ادامه مجموع میشه بهش بپرداز ثابته ملک و مال رو بعد توضیح میده. با شیخ
فایده داره که از شرط صحیح بحث کنن سعی نباشه به ایباب دیگه سعی
نم. سوال قشنگیه. اصلا حقیقت بیع و بدونیم یا ندونیم فرقی هم داره؟ اصلا ثمره فقهی داره؟ آخه بحث اینه که ایشون میگه ما یه دلیلی داریم احل الله البیع، یه دلیلی هم داریم اوفو بالعقود. خب بیع هم نشد با یه عقد دیگر است دیگه، بخواب مولا بگفت و عقد سمر همه شما
بدونیم که شرعیتی
احکام مخصوصی دنبال ثمره که میخواد برید اینجور چیزا رو باید. اگر در شریعت علاوه بر اینکه همه عقود امضا شده برای خصوص بیع احکام خاصی هم ذکر شده باشه، ما ثمره پیدا میکنیم که این عقد از باب بیعه یا نه. مثلا ما داریم البیانه بالخیار مالم یفتره، چیزی در اومده به عنوان خیار مجلس، تا مادامی که فی المجلس حضور دارن حق فصل دارن، رفتن بیرون نه این خیار از بین میره. خب این البیانه به خیار، حالا تو عقد صلح هم چنین چیزی هست، تو اجاره هم هست، ما چه میدونیم؟ شارع گفت البیان، حالا الغا خصوصیت از کلمه بیان به این راحتی هم نیست. مثلا اگر گفتیم نمیشه الغا خصوصیت که ثمره پیدا میکنه، ما تعریف بیع و بدونیم و آثار دیگری مثلا نه نبی عن بیع القرار، اگر معترض میشدیم که قرار در بیع مبتله در غیر بی دلیل نداریم و همه آثار دیگری که ثمراتی پس پیدا میشه. این برام بله مهمه، اونقدی هست که ارزش بحث داشته باشه. ثمرات جدی که احکام بیع کجا مطرح کنیم؟ مثلا ما یه چیزی داریم تحت عنوان بیع ربوی، خب بیع درش ربا ممنوعه، آیا سایر عقود هم ربا درش ممنوعه یا نه اگر معترض نشدیم، و خیلی چیزای دیگه. و هو فی الاصل کما ان المصباح مبادلت مالن به مالن و ظاهر و اختصاص المعوضه بالعین، معوض نه عوض، یعنی مبی مسمن نه سمن، مبی معوض سمن مسمن، اینا همه اسم مرادف همه، معوض مبی مسمن، در مقابل میگیم عوض یا سمن. ظاهره این که معوض در به اختصاص به عین داره، در نتیجه شامل چند تا چیز نمیشه. ایشون به ترتیب یکی بس فلا یعم ابدال المنافع به غیرها، شامل ابدال منافع به غیر منافع نمیشه. یعنی شما منفعتی را به کسی تملیک کنی در مقابل چیزی بگیری. مثال دادم، منفعت یک ساعت خودروی خودت رو میگه آقا من یه ماشین دارم اینقدر، من یک ساعت در اختیار شما قرار میدم، آژانسایی که ماشین کرایه میدن نه راننده میفرستن نه، ماشین رو در اختیار شما قرار میدم، یک روز در اختیار شما اینقدر پول میگیره، این نمیتونه عقد البیع باشه. او داره منفعتش رو یک روز به شما تملیک میکنه، اما اسمش بیع نیست، طبیعتا داره ماشینش رو اجاره میده. و علیه استقر اصطلاح الفقها فی البیع، بر همین معنا که منافع قابل خرید و فروش نیست، استقرار پیدا کرده اصطلاح فقها در کتاب البیع. یعنی کلمات فقها رو نگاه بکنه همه میگن، میگن منافع رو نمیشه، نه امرو بما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها، بعضی ها گفتن نه منافع رو هم میشه با بیع منتقل کرد، خصوصیتی نداره، من منفعت ماشینم رو به شما میفروشم. بلی از هر ذالک من کثیر من الاخبار، بلکه از بسیار از اخبار هم ائمه تعبیر بی به کار بردن در جایی که طرف داشته نقل منفعت میکنه، متعدد چندین روایت داریم. مثالش میگه کل خبر دال علا جواز بیع خدمت المدبر، مدبر که میدید که آره انت حضن دبر وفاتی، عبد مدبر یک جور عبد مکاتبه یا عبد قراردادی است که به اساس یک قراردادی آروم آروم آزاد میشه. این عبد در عبد مکاتب معمولا باش قرارداد مالی میبندن، مثلا سالی اینقدر آزاد میشه. عبد مدبر نه، اصلا بعد از وفات یک نوع وصیته، انت حضن دبر وفاتی. خب میاد چیکار میکنه؟ این عبد که بعد از مرگ من که آزاد میشه، پس قابل خرید و فروش نیست، نمیتونم بفروشمش، اما خب خدمتش تا مادام، منفعتش تا مادامی که زنده است ملک من، مقام زنده استم. اینجا میام به جایی که خود عبد رو بفروشم چیکار میکنم؟ منفعتش رو میفروشم، میگم تا یک سال منفعت این عبد رو به شما فروختم، چون عبد رو دیگه نمیتونم بفروشم، از احکام عبد مدبر اینه. مثل کنیز ام ولد که باید بمونه تا آزاد بشه، اینم باید بمونه تا از ملک من آزاد بشه. اینجا رو باید داریم که اشکالی نداره. پس از خدمت عبد مدبر تبدیل بی شده، از فهمیدن لا بعث به بی خدمت المدبر. خب چرا کلمه بی به کار میبره امام؟ یا در باب سکنای دار، و بی سکن دار التي لا يعلم صاحبها، در مورد سوال بوده ظاهرن، مورد خانه ای که صاحبش معلوم نیست، مثلا سکناش فروخته بشه،
منفعتش،
آره سکن منفعت دار، قابلیت دار سکونت رو بهش میگن سکنا. من خونه رو نفروشم اما سکناش و قابلیت سکونتش رو تملیک کنم، مثلا تا 50 زمان داره دیگه، 10 سال، 1 سال، 100 سال، 99 سال، هرچی بفروشم به کسی، اونجا واجب بیع بکنم. مثال سوم، بلکه مثال های چندم، که اخبار بیع ارز خراجیه و شرائها روایاتی داریم در مورد بیع و شراء اراضی خراجیه. خب شما میدونید که اراضی خراجیه اصلا قابل خرید و فروش نیست، ملک المسلمینه، کسی حق خرید و فروشش نداره، فقط اون حق الانتفاع و اون منافعش قابل خرید و فروشه. ببین چیزی که اصلا قابلیت خرید و فروش نداره و منفعت خرید و فروش میشه، ما میفهمون بفروش، بگی بخر. من روایت زیاد دیگری هم هست در مسئله. بله معموم شیخ میفهمون و ظاهر انها مسامحتون به تعبید، چه اونی که در کلمات فقها هست چه اونی که در اخبار هست، همه اینها اینو مسامحه در تعبیره. باید میفهمودن اجاره مجازن گفتن به نو مسامحه در تعبیره. صرف اینکه امام علیه السلام بی به کار بردنش دلیلش این معنی حقیقی باشه، امام مجازگویی فرق بودن. همین واژه بی به کار بردنش
همین مثالش نشید میشه سوش مهداری که رای
و لفظه همهایی چی میشه؟ حالا روایت دید، من فعلا استعمال واژه بی رو میخوام بگیم که چرا صحیحه چرا صحیح نیست و در روایت به پیدا بود.
تو جای مختلف به کار
میبرن میخواد اشکال کنید، بگید نمیتونه همش مجاز باشه. حالا یه تعملی بفرمایید تو جلسه.